نداره، تالی تل به قرآن کریمه. زین العابدین دیگه مانند نداره، تالی تل به قرآن عظیمه. صحیفه سجادیه، دعای عرفه امام حسین دیگه مثال نداره، مانند نداره. دعای کمیل علی ابن ابی طالب، دعای ابو حمزه سومالی و هاکذا. این یک مفهوم بسیار متعالیه و در حقیقت تطبیقش و مصداقش مصداق اهل بیت علیهم السلام هستند، که این عالی ترین مرحله حکمت دین و دنیا و آخرت، حکمت اخلاقی و عملی، حکمت اعتقادی، حکمت شهودی و حضوری، حکمت عملی و هدایت کننده جامعه بشریت. بنابراین اینا هستن که شاخصهای کامل. شاید این آیه شریف هم که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم در سوره بقره، یؤت الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمه فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب، به اینجا میرسیم که مصداق اتم این آیه کریمه خود وجود نورانی اهل بیت علیهم السلام هستن. این خیر کثیر داده و شاید تاییدش هم سوره مبارکه کوثر باشه که اول به خود پیغمبر میفرماد انا اعطیناک الکوثر، ما به تو کوثر دادیم. کوثر هم یعنی همون خیر کثیر، خیر کثیر هم یه معنیش یعنی همون حکمت، یه معنیش هم یکی از مصادیق همون خیر کثیر هم وجود مبارک صدیقه کبری و فاطمه زهرا سلام الله علیها و وجود ائمه هدا علیهم السلام. در هر صورت این روایت شریف رو ببینیم، این بیش از این جای بحث و نظر داره. ابو بصیر از امام صادق، طبیعتا ابو بصیر که از شاگردان برجسته امام صادق، تو این مسائل بسیار مهم از کی سوال میکنه؟ از وجود نورانی امام صادق سلام الله علیه، راجع به همین آیه و من یؤت الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا سوال میکنه که خداوند به هر کس حکمت بده خیر کثیر داده. بحث مال و ثروت نیست، که مال و ثروت که ارزشی نداره، اون مقام حکمتی که در پیشگاه خداوند ارزش داره. فرمود چی ما انا بذالک، خداوند نظر شریف، نظر خداوند چیه، خدا چی منظور کرده. فقال، حالا بعد از مرحله خود ائمه هدا که اونا خیر کثیر هستن، معرفت نسبت به ائمه است در ما، تو جامعه امروزی ما معرفت امام داشته باشیم، امام شناس باشیم. فرمود معرفت الامام یک، دوم اجتناب الکبائر. ها این خیلی مهم، اول معرفت امامه، بسیار خوب ما ائمه هدا علیهم السلام رو بشناسیم، با معرفت کامل امام زمان رو بشناسیم، اونا رو شاخص بدونیم، اونا رو چراغ راه بدونیم، خیلی مهمه، اونا رو مصباح هدایت بدونیم. دومین مسئله فرمود، مسئله دوم در حقیقت حکمت اجتناب الکبائره، یعنی پرهیز از گناهان کبیره. میشه دعای کسی اهل معرفت الله باشد، معرفت الرسول باشد، معرفت امام و ائمه هدا باشد، معرفت قرآن و انبیا و اولیا باشد، معرفت قیامت باشد، معرفت ملائکه مقربین و انبیا و مرسلین باشد، بازم علیاذ بالله مرتکب گناهان کبیره بشه، نافرمانی دستورات الهی رو بکنه، اون معلوم میشه پس در اون علم و حکمتش دروغ میگه، ناخالصی داره. یک انسان مؤمن مخلص، عرض کنم اهل معرفت، این چارچوب‌ها رو کاملا رعایت میکنه، از حدود الهی تعدی نمیکنه، تجاوز نمیکنه، گناهان کبیره رو انجام نمیده. خب این مسئله مهمیه. یک، پس معرفت الامام، دو اجتناب الکبائر.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را، حاجت روا فرما مرا امروز جانا، بر مصطفی و آلش است و باد رحمت، ای بی سال آید ز اسرار دل ما.
همچنان از رادیو معارف با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. بخش بعدی سخنان آیت الله دوری نجف آبادی رو در شرح نامه 31 نهج البلاغه با هم میشنویم.
فرمود من مات ولی صفی، ارز کنم که رقبته بیعتون لامامن، مات میتتن جاهلیه، این روایت فراوانیه، شاید جز مشهورترین روایات باشه، شاید متواتر اجمالی باشه یا شاید متواتر واقعی هم باشه، باید بررسی کرد. این هم تفسیر حکمته و تفسیر آیه شریفه یوتل حکمه با من یوتل فرمود هر کسی که از دنیا بره در حالی که امام زمانش رو نمیشناسه و عرض کنن در گردنش بیعتی برای امام حاضر عامل عالم نباشه، این ما تمیتتن جاهلیه. یعنی ما الان باید نسبت به امام زمانمون حالا و شاخ و برگش دیگه، دوازده امام میشه تا امام زمان برسه، وظایفمون نسبت به امام زمان، نسبت به ائمه هدا، وظایفمون نسبت به انقلاب، آرمانهای امام، آرمانهای رهبری، عرض کنم که اطاعتمون از رهبری به یه معنی که اطاعت از امام اصل ارواح و نافداست، همه اینا رو باید رعایت کنیم. این چارچوبه ها رو کامل کامل باید مراقبت و مواظبت کنیم. پس بنابراین هر کسی از دنیا بره در حالی که در گردن او بیعتی برای امام زمان، عرض کنم حاضر ناظر شاهد، عرض کنم که شاخص حجت بالغه الهی نباشه، ما تمیتتن جاهلیه، این مرگش مرگ جاهلیته. بعد حضرت فرمود ولا یعذر الناس حتی یعرفو، برادرای دیگه و مسلمونا و ناس، حالا هرکی، اینا معذور نیستن حتی یعرفو امامها، تا امام خودشون رو بشناسن. در هر صورت این روایت شریف امام صادق فرمود ولا یعذر الناس حتی یعرفو امامها، مردم معذور نیستن تا امامشون رو بشناسن. فمن مات و هو عارف لامامه، هر کسی از دنیا بره در حالی که عارف در حق امام، این هم تفسیر حکمته و تفسیر آیه شریفه یوتل حکمه با من یوتل و هو عارف لامامه لم یضره، قال آقا تأخیر عرض کنم که ظهور امام است یا تقدیم اون ضرری نمیزنه، خب بلکه مصلحت خداییه. شرایط باید آماده باشه، که شرایط آماده میشه هر وقت خدا بخواد، هر وقت خداوند اراده کنه، وقت براش تعیین نباید کرد، همینطور که برای قیامت نمیشه وقت تعیین کرد، برای ظهور حضرت حجت ابن حسن هم نمیشه. ما وظیفه داریم دعا کنیم، ما وظیفه داریم زمینه ها رو فراهم کنیم، اما کی اتفاق میفته؟ این به امر خدا وابسته است. بعد حضرت فرمود هر کسی که نسبت به امام زمانش عارف باشه ولو از دنیا بره، فکان که من هو مال قائم صلوات الله و سلام علیه فی فستاته، مثل که همراه با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف در خیمه اون بزرگواره. اگه ما شیعه واقعی باشیم، اگه ما مثل حبیب ابن مظاهر اسدی باشیم، مثل مسلم ابن اوسجع باشیم، مثل مسلم ابن عقیل باشیم، گوش به امر اماممون باشیم، بسترساز از کنم حرکت اماممون باشیم، زنده باشیم مرده باشیم فرق نمی کند که هر جا باشیم، چون در زمان غیبت یه وظیفه داریم، در زمان حضور یه وظیفه دیگر داریم. بعد فرمود ثم مکس هنیتن، امام سلام الله یه مقداری تحمل فرمودن، ثم قال لا بل کمن قاتل ما، نه تنها مثل کسی مونه تو خیمه امام زمان با اون حضرته، بلکه مثل کسی که در رکاب امام زمان می جنگه، کسی که معرفت در حق امام زمانش داشته باشه، کسی که محرمات الهی رو تعطیل کنه، معرفت الامام و اجتناب الکبائر. ها این بعد فرمود ثم قال لا بعد، بلکه یه درجه بالاتر، شاید این درجات هم به اعتبار شخصیت ها باشه، به اعتبار مقامات و فداکاری ها و ایمان و معرفت باشه، هرچی درجه معرفت کامل تر، درجه این انسان هم، انسان مؤمن به امام زمان، انسان تارک محارم، تارک محرمات، تارک کبائر، عاشق اهل بیت، درجاتش افزوده میشه. فرمود لا بل والله کمن استشهد مع رسول الله صلی الله علیه و آله، مثل که در رکاب پیغمبر به درجه شهادت رسیده. اینقدر مقام کسانی است که در حقیقت معرفت الله داشته باشن، از کبائر اجتناب کنن، نسبت به امام زمانشون عارف باشن و در راه ادای وظیفه و ادای تکلیف وظیفه شناس باشن. اینا همه در رابطه با چیه؟ تفسیر مسئله حکمت. ابو بصیر راجع به حکمت از امام سوال کرد و حکمت رو امام اینجوری تفسیر کرد. بنابراین امیرالمومنین به من و شما، به امام مجتبی درس میده، میگه که قلبت رو نور و بالحکمه، با حکمت امام شناسی، خدا شناسی، پیغمبر شناسی، معرفت الله نورانی کن. یکی از کلیدی ترین مسائلش هم همون پرهیز از آلودگی ها و گناهانه که اینجور تعبیرش بود اجتناب کبائر، یعنی قلب باید پاک و پاکیزه باشه، مطهر باشه، تا تجلی نور خدا، تجلی حکمت خدا، تجلی معرفت الله در اون قلب میسر باشه. بله، باید خانه دل رو جاروب زد، اونگاه میهمان طلب کرد.
هر کس لبش از جام بلا تر شده است، دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است، غیر دو جهان بر او مقدر شده است، شده.
سخنان پایانی آیت الله توری نجف آبادی رو در شرح نامی 31 نهج البلاغه شنیدید. در این لحظه به پایان برنامه امروز در محضر ولایت می رسیم. امیدواریم از این برنامه بهره‌مند شده باشید. خدایار و نگهدارتون.
بوی گل و سنبل،
بوی گل و سنبل،
یا که هوای بهار،
یا که هوای بهار،
زمزمه بلبل،
زمزمه بلبل،
یا که نوای هزار،
یا که نوای هزار،
نغمه روح القدس میرسد از بزم اوست، نغمه روح القدس میرسد از بزم اوست، یا که نسیم سبا میرسد از کوی یار، میرسد از کوی یار،
یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی، یا علی و یا علی از تو مدد، یا علی.
الله اکبر. رادیو معارف، صدای ایمان، نوای معرفت. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شهید نظر می کند به وجه الله،
شهادت پایان نیست، آغاز است، تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما همراهان گرامی رادیو معارف، با برنامه شاهد در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این برنامه هم می‌خوایم با زندگی و سیره شهید عبدالحسین برونسی بیشتر آشنا بشیم. لطفاً با ما همراه باشید. شهید برونسی با شروع عملیات‌های ولفجر 3 و 4 به عنوان معاونت تیپ 18 جوادالائمه علیه السلام در تمامی مراحل عملیات شرکت داشت و گردان‌های خط‌شکن را رهبری می‌کرد و در عملیات‌های خیبر، میمک و بدر به عنوان فرمانده تیپ 18 جوادالائمه علیه السلام آنچنان حماسه آفرید که نامش لرزه بر وجود کاخ‌نشینان بغداد افکند. همرزمان شهید
قیافش جدی بود، چون جدی گفته بود لا اله، ریخته بود بیرون الا الله و روش کرده بود به او. بچم او بزرگه، عظیمه، بهش عظمت داده، بهش قدرت داده.
شهید برونسی رو در هر موقعی که میخواد کار بکنه میبینیم که قبل از هر عملی دست میزنه به یه روزه خوندن، خودش رو تطبیق دادن با صحرای کربلا، امام حسین، حضرت زهرا. علاقه ویژه‌ای داشتن به حضرت زهرا، و حضرت زهرا و حضرت زینب سلام الله علیها به عنوان الگوی جامعه اسلامی خیلی ارادت داشتن.
شخصی بود وارثه، کسی که تحصیلات آنچنانی نداشت ولی سرشار از معلومات معنوی و خداگاهی بود.
خون پیکره حق در طول تاریخ از قلب عاشوراست که سرچشمه میگیرد، و اگر حقیقت را بخواهی هنوز روز عاشورا به شب نرسیده است. کاروان تاریخ روان است و یاران عاشورایی سید الشهدا علیه السلام یکایک از صلب پدران و رحم مادرانشان پای به سیاره زمین می‌گذارند و در زیر خیمه‌های پشمینه و یا در خانه های کاه گلی بزرگ می شوند و خود را به صحرای کربلا می رسانند.
شهید برونسی با دلاوری وصف ناپذیری در چار راه جاده خندق به پاتک دشمن پاسخ داد و به فرمان حضرت امام رحمت الله علیه لبیک گفت تا اینکه در ساعت 11 صبح روز 23 اسفند سال 63 با اصابت ترکش خمپاره به بدن مطهرش مرثیه سرخ شهادت رو نجوا کرد و به مقام قرب الهی نائل اومد.
ما به ظواهر نگاه میکنیم، این اعماق رو باید دید. وقتی انسان این اعماق رو میبینه، اون وقت افق در مقابل چشمش چیز دیگری میشه. اصلا این حوادث گوناگونی که پیش میاد، این مخالفت ها، این نمیدونم دشمنی ها، این ناخون زدن ها، پنجه کشیدن ها، اینا دیگه به چشم انسان نمیاد. اینا چیزای کوچکی است در مقابل اون حرکت عظیمی که داره انجام میگیره. به نظر من شهید برنسی و امثال او رو باید نماد یک چنین حقیقتی به حساب آورد، یه چنین حقیقتی، حقیقت پرورش انسان‌های بزرگ با معیارهای الهی، با معیارهای اسلامی، نه با معیارهای ظاهری و معمولی. به هر حال هرچه از این بزرگوار و این بزرگوارها تجلیل بکنید زیاد نیست و به جاست.
شهید برونسی در بخشی از وصیت‌نامه‌اش نوشته، وصیتی که به خانواده عزیزم و به رهروان راه حق و حقیقت دارم این است که بگویم بنده از صمیم قلب و با چشم باز این راه را پیمودم و ثابت قدم ماندم و امیدوارم که این قدم هایی که در راه خدا برداشتم، خدا آنها را قبول درگاه خودش قرار بدهد و ما را از آتش جهنم نجات بدهد. بله دوستان، برگ دیگه از دفتر زندگی پر افتخار سردار رشید اسلام شهید عبدالحسین برونسی را تقدیمتون کردیم. با این امید که از برنامه امروز شاهد بهره برده باشید، تا تقدیم برگ دیگه ای از دفتر زندگی این شهید عزیز، شما رو به خدای مهربون می سپاریم.
روزتون بخیر باشه دوستان. تکرار برنامه شاهد هم سحرگاه پیش رو ساعت 3:30 بامداد از رادیو معارف. اما عزیزم دیروز رهبر معظم بادی رو تسلیت گفتن و اون مرحوم رو از وفاداران به انقلاب و خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی نام بردن. متن پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب مدظله العالی به این شرحه: بسم الله الرحمن الرحیم. در گذشت عالم بزرگوار مرحوم آیت الله آقای حاج آقا نصرالله شاه‌آبادی رحمت الله علیه را به بازماندگان مکرم ایشان و بیت رفیع شاه‌آبادی و همه ارادتمندان ایشان تسلیت عرض می‌کنم و علو درجات ایشان را که از شاگردان و نزدیکان امام راحل عظیم الشأن و از وفاداران به انقلاب و خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی بودند از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم. سید علی خامنه‌ای 22 اسفند 1396. ما هم ضمن آرزوی غفران و رضوان الهی برای اون مرحوم به اطلاع ملت شریف ایران و علاقمندان مرحوم آیت الله شاه‌آبادی میرسونیم پیکر مطهر این عالم مردمی که امروز چهارشنبه ساعت 8:30 صبح از مسجد آیت الله شاه‌آبادی واقع در پامینار تهران تشییع شده، ساعت 15:30 در قم از مسجد امام حسن عسکری علیه السلام به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تشییع خواهد شد. روحشون شاد و یادشون گرامی باد. ساعت 11:20 است. اینجا پخش رادیو معارف.
خیلی ها فقیران، زن میگیرن، پولدار میشن. روزی دست پروردگاره. من خودم هیچی نداشتم، ازدواج کردم. تو هم همینه، خدا روزی دهنده است. ولی زب برنامه رو ما اونی که باور باید بکنیم که لا اله الا الله باشه، این باور رو نداریم، باور رو نداریم در تمام امورمون. لذا ذلت رو هم به خودمون خریداریم. چرا؟ برای اینکه روزی دهنده رو اونه میده. لا اله الا اللهی که به فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فلاح و رستگاری دنبال اوست، این لا اله الا الله رو ما نگفت. با اینکه این همه لا اله الا الله میگیم ولی فلاح و رستگاری هم نداریم. چرا؟ برای اینکه اون لا اله الا الله که باور کردن باشه. اگه باور کردیم در مقام عمل روشن میشه. اگه باور داشته باشیم که خدا همه کار است و بقیه هیچ کاره، این در مقام عمل معلوم میشه. ولذا ریا میره کنار، حسد میره کنار، بخل میره کنار، تمام این صفات رذیلهی که در بشر هست، این صفات رذیله برای خاطر این است که لا اله الا الله رو باور نکرده. و الا یه باور کرده باشه، خدا همین کار است، اون آقا پول داره تو نداره، اون کسی که میخواد به او بده به تو هم میتونه بده. لذا اولیاء خدا میگن در این موارد قبطه میخورن. یک نفر دیدن آدم فرض کنید وقتی حضرت مقداد حضرت سلمان رو میدید که فرمود لو علم ما فی قلب سلمان لکفره، این غبطه میخورد، حسادت نمیکرد برای سلمان و امثال زاله. لذانی که ما این نکته رو باور واقعا نداریم، ولی باور اگه کردیم هیچ قصه نداریم. و من واقعا اینطوری بود در دوران طلبگیم، حالا انشاءالله امیدوارم همینطور باشه، باور دارم که کسی کاری نیست، کسی کاری نیستش، اون کسی که کار است خداست.
ندارم جز تو غم خاری، نه در مستی نه هوشیاری، اسیرم بنده عشقم.
دوستان در ادامه برنامه ها دعوت میکنم با زمزم احکام به مدت 27 دقیقه همراه باشیم، پاسخگویی به سوالات شرعی.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. سلام خدمت شما هموطنان عزیز و گرامی، خیلی ممنونیم که با زمزم احکام همراهید و مباحث این برنامه رو دنبال میکنید. با حضور استاد گرامی حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور در قسمت ابتدایی برنامه بحثمون رو در موضوع احکام جوانان پی میگیریم. جناب استاد وحیدپور خدمت حضرت عالی سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. یکی از مباحث بسیار خوب و کاربردی که مدت هاست با جناب استاد وحیدپور داریم بحث و گفتگو میکنیم و در حقیقت ایشون آداب و دستورات این بحث مهم رو توضیح میدن، موضوع مسئولیت فرزندداری هست برای والدین. در این باره رسیدیم به موضوع اکرام فرزندان. والدین علاوه بر این که مسئولیت دارن در قبال تربیت بچه هاشون، مسائلی رو که در دین ما تذکر داده شده و توصیه هایی که شده مراعات کنن، اونها رو به کار بگیرن. یکی از سرفصل های بسیار مهمی رو که در این موضوع باید مراعات بکنن، برخورد کریمانه با فرزندانشون هست. خب این برخورد کریمانه چگونه در زندگی خودشون نشون میده و چه تأثیری در روحیات فرزندان داره و آداب و دستورات دین ما در این خصوص چی هست؟ مطالب خوبی رو در این خصوص انشاءالله در این برنامه از زبان استاد وحیدپور میشنویم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. در برنامه گذشته توضیح مختصری راجع به این موضوع مهم داده شد. عرض کردیم که علاوه بر مسئولیت‌های دیگری که والدین در قبال فرزندشون دارند، چه مسئولیت تأمین رفاه و جهات مادی، چه مسئولیت تأمین مسائل اخلاقی و عاطفی و محبت کردن به فرزندانشون، مسئولیت مهم دیگری از روایات استفاده میشه و اون این است که فرزندانشون رو حرمت بنهند، شخصیت به فرزند بدن. حالا تعبیرهای مختلف میتونیم بکنیم. اون چه که در روایات اومده اکرامه، به فرمای جز آداب فرزندداری است. همونطوری که بالعکسش هم فرزندانم باید والدین رو اکرام کنن، بزرگ بدارن، ولی از این طرف مورد بحث ماست که والدین فرزندانشون رو اکرام کنن. حالا تو فارسی معادل‌های مختلفی میتونیم براش داشته باشیم. اکرام کردن یعنی چی؟ شخصیت دادن به فرزنده، حرمت نهادن به فرزنده، اینکه اونها رو گرامی بداریم، سبکشون نکنیم، مخصوصا در جمع. فرض بفرمایید تو مهمانی است، فرزند ما یه سخنی رو میگه، گاهی چون باب میل ما نیست شخصیتش رو خرد بکنیم، نه، اکرام است. در روایت داریم که پیامبر عظیم الشان اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اکرموا اولادکم، فرزندانتون رو گرامی بدارید. حالا به نظرم میاد که شاخه هایی رو برای این اکرام ما داشته باشیم. سه مورد رو من عرض میکنم با استفاده از روایات که شنوندگان عزیز اون ملاحظه میفرمان. یکی این است که واقعا اگر میخوایم فرزندمون رو گرامی بداریم، این است که بیشتر از طاقت و توان از او چیزی نخواهیم، یعنی ظرفیت های بچه هامون رو در نظر بگیریم. گاهی ما بیشتر از اون چیزی که میتوانن از اونها میخوایم. من نمیخوام اینجا خیلی داد سخن بدم، ولی یک نکته مهمی رو اینجا فکر میکنم لازم است بهش توجه کنیم، و اونی که حتی خدای متعال هم آقای موسوی نژاد نسبت به بندگانش این قانون رو رعایت میکنه.
بله.
یعنی پروردگار متعال بیشتر از طاقت و توان از بندگان نمیخواد. اصطلاحا یه قاعده ما داریم که در منابع علمی ما هست، تو علم اصول، تو حوزه تدریس میشه، بحث میشه، و اون این است که تکلیف مالایوتاق محاله و قبیحه. خدای متعال تکلیف نمیکنه به بندگانش بیشتر از حد توان و طاقتشون. مثلا میگه این دختر بچه‌ای که الان 9 سالشه به تکلیف رسیده، اگر نمیتونه روزه بگیره نگیرد، بعدن قضا بکنه، کفارشو بده، کفاره سبک.
بله.
ما از این جور موارد فراوان داریم. وقت چطور میشه که پدر مادری که مسئولیت تربیت فرزند رو داره گاهی توقع بیجا داشته باشه؟ یعنی این که بیشتر از حد ظرفیت، بیشتر از طاقت و توان فرزندش از او بخواد. مثلا این بچه بیشتر از این نمیکشه، از او توقع داریم که الان مثلا نمرات اونچنانی بیاره.
منه.
این یک نکته. دوم این است که ما اگر بخوایم او رو اکرام کنیم، این است که تلاش های او رو نادیده نگیریم. مثلا بچه ما درس خونده، ولی حالا تلاش کرده رفته نمره 20 نیورده. ما الان این مشکل رو در خیلی از خانواده ها داریم، نمره مثلا 15 آورده، حالا نمره عالی نیست، نمره متوسطه. خب اینجا او رو اکرام کنیم، شخصیت بهش بدیم، محترم بشماریم. چرا؟ تلاش رو کرده. ما اتفاقا باز شبیه این رو آقای موسوی نژاد مون داریم، مثلا درباره مجتهدین که مقامشون بسیار عالیه، میگن که اگر مجتهدی تلاش کرد، حکم شرعی رو استنباط کرد، فرض بفرمایید خودش هم نمیدونه، نزد خدا معلوم است که این حکم مطابق با واقع نیست، خطا کرده، ولی خدا به او اجر میده، للمخطئ اجر واحد و للمصیبه اجران. ولی اگر فتوایی داد که این فتوا مطابق واقع است و اشتباه نکرده، خدا دو تا اجر بهش میده. منظورم این است که حتی اونی که تلاش کرده و به خطا هم رفته، خدا اجر تلاش اونو میده. این رو ما باید در تربیت فرزند در نظر بگیریم و جز آداب. نکته سوم رو عرض بکنم و اون این است که در روایت داریم، این سه مورد رو از روایت بنده عرض کردم، روایت هم از پیامبر عظیم الشان اسلام، فرمودن از اون چه که برای او دشوار است درگذرید. یعنی وقتی میبینید یه چیزی برای فرزندتون دشواره، چشم پوشی کنید از اون. یقبل و میسوره و یتجاوز عن معسور. اینم جزء با صفات خداست.
بسیار.
یا من یقبل الیسیر و یعفو عن کثیر.
خیلی ممنون و متشکر. پس این که فرمودید در موضوع مسئولیت فرزندداری والدین، که از توصیه های دین رو باید حتما بهش توجه کنن و اون بحث اکرام فرزند هست، در حقیقت معنای اکرام رو با استفاده از روایات دیگه شما توضیح دادید. جناب وحیدپور در یک جمله خیلی خلاصه بفرمایید پیام این توصیه ها به عنوان آداب، وقتی آداب میگیم یعنی مستحبات، بله، دیگه، یعنی اینا مراعات بشه، صحنه زندگی و محیط زندگی در بین خانواده ها بسیار بانشات و گرم و صمیمی و دینی خواهد بود. پیامش چی هست؟ نتیجه این کار چیه؟
نتیجه این است که در واقع تعبیری که روایت دارن این است که پدر مادر اون باشن برای فرزندانشون، یعنی کمک بکنن. معنای اینا